روی سنگ بزرگی نشسته بود و پیپ میکشید. چیزی که پیرمرد را از بقیه متمایز میکرد قد و قواره‌اش بود. هم جثه من بود ولی چیز دیگری هم او را از کتوله‌ها جدا میکرد. پیرمرد پیراهنی حاشیه‌دار و شلوار قهوه‌ای گشاد پوشیده بود. لباسش دست دوز و کهنه بود و با یونیفرم کتوله‌ها خیلی فرق داشت. سرباز یک راست به طرف آن پیرمرد رفت و من را معرفی کرد. سرورم، جوکر جدیدی حضورتان آوردن. سرباز چیز دیگری نگفت. همانجا افتاد و به خواب عمیقی فرو رفت. حتما به خاطر آن نوشابه عجیب و غریب بود. پیرمرد فوری بلند شد و خیره به من نگاه کرد. بعد جلو آمد و به من دست کشید. با احتیاط مویم را کشید و لباس ملوانیم را دست داد. انگار باید اول مطمئن می‌شد که من از گوشت و خون ساخته شده‌ام. بالاخره گفت: این بدترین چیزی است که تا به حال سرم آمده. دستم را به طرفش دراز کردم و گفتم: فکر می‌کنم شما فرود باشید. محکم دست داد ولی انگار موضوعی ناراحتش می‌کرد. باید فوری از دکده بیرون برویم. انگار او هم یک چیزیش می‌شد ولی به هر حال عکس‌العمل‌هایش مثل آدمیزاد بود. پیرمرد شروع به دویدن کرد. با اینکه پای درست حسابی نداشت و چند بار نزدیک بود به زمین بیفتد ولی همچنان می‌دوید. بالای تپه با چشمم به یک کلبه چوبی افتاد که خارج از محدوده دهکده قرار داشت. جلوی آن کلبه رسیدیم ولی به درونش نرفتیم. پیرمرد خواهش کرد روی نیمکت چوبی بیرون خانه بنشینم. هنوز ننشسته بودم که هیکل عجیبی سرش را از پشت دیوار خانه بیرون آورد. جوانی مسخره با لباس‌های بنفش و کلاه سبز و قرمز و گوش‌های خرگوشی پشت دیوار قایم شده بود. روی کلاه و لباس بنفشش زنگوله‌های کوچکی دوخته بودند که با هر حرکتش صدا می‌کردند. با یک پرش خودش را به من رساند، گوشم را کشید و بعد هم ضربه آرام به شکمم زد. پیرمرد دستور داد: جوکر، برو به دکده. جوان کوچولو با لبخند گفت: خیلی خوب. و بعد ادامه داد: حالا که همشهریش آمده ما را فراموش کرده. این رفتار اصولا خوب نیست. به حرفای من هم توجه کن. پیرمرد آهی از سر تسلیم کشید و گفت: مثل اینکه خیلی به فکر آن جشن بزرگ هستی. آن موجود لاغر و پر انرژی چند تا جفتک انداخت و گفت: بله درست است، این موضوع فکرم را مشغول کرده. باز چند تا جفتک انداخت و ادامه داد: پس دیگر حرفی برای گفتن نداریم، به امید دیدار. چوکر از تپه پایین رفت و به سمت دهکده دوید. پیرمرد کنارم نشست. از روی نیمکت می‌توانستیم تمام آن کتوله‌های رنگارنگ را میان کلبه‌های چوبی قهوه‌ای رنگ پایین تپه ببینیم.
هفتلوی خاج، مینا و آج چطور در دهانم رشد می‌کند؟ تا آخرهای شب دراز کشیدم و کتاب خواندم. فردای آن روز یک دفعه از خواب پریدم. چراغ هنوز بالای سرم روشن بود. در حالی که ذره‌بین کتاب را در دست داشتم خوابم برده بود. وقتی دیدم پدرم هنوز خواب است خیالم راحت شد. ذره‌بین روی بالش افتاده بود ولی کتابم را نمی‌توانستم پیدا کنم. کتاب زیر تخت افتاده بود. آن را با عجله در جیب شلوارم قایم کردم. پس از اینکه همه چیز مرتب شد از تخت آمدم پایین و کف کابین ایستادم. چیزهایی که قبل از خواب خوانده بودم آنقدر هیجان انگیز بود که هنوز هم احساس می‌کردم تنم می‌لرزد. پرده‌ها را عقب زدم و جلوی پنجره ایستادم. بیرون تا چشم کار میکرد دریا بود و بس. خورشید تازه داشت بالا میامد. شفق مثل کمربندی قرمز آسمان و دریا را به هم دوخته بود. غیر از چند تا قایق بادبانی چیز دیگری دیده نمیشد. ماجرای آن کوتوله ها و جزیره اسرارآمیز چه بود؟ نمیتوانستم مطمئن باشم چیزی که خواندم واقعیت دارد. ولی تمامی چیزهایی که درباره لودویک و آلبرت در دورف خوانده بودم واقعی به نظر میرسید. تردید نداشتم که آن نوشابه ناب و آن مایه‌های طلایی را بعد از این ماجرا به دورف بردند. به هر حال با چشمان خودم تنگ و ماهی طلایی را در آن نانوایی کوچک دیده بودم. نوشابه ناب را نچشیده بودم. آن نانوای پیر به من آب گلابی داده بود ولی درباره نوشابه‌ای صحبت کرده بود که می‌توانست به مراتب بهتر از آن آب گلابی باشد. با وجود این ممکن بود همه این حرف‌ها کاملا ساختگی باشد. شاید اصلا نوشابه ناب وجود نداشته باشد و همه چیزهایی که در آن کتاب کوچک نوشته شده خواب و خیال باشد. این موضوع که نانوای دورف توی مغازه‌اش یک تنگ ماهی گذاشته بود هم خیلی عجیب و غیر طبیعی به نظر نمی رسید. ولی موضوعی که خیلی عجیب می نمود کتاب کوچکی بود که توی نان شیرمال پیدا کرده بودم. نوشتن کتابی به این ریزی کار ساده‌ای نبود. علاوه بر این نمی‌شد موضوع آن ذره‌بین را هم فراموش کرد، همان که آن کوتوله به من داده بود. آن روز صبح جزئیات فنی موضوع زیاد قلقلک هم نمی‌داد. ذهنم به خاطر چیز دیگری آشفته بود. ناگهان به این نتیجه رسیده بودم که انسان‌های روی زمین درست به اندازه همان کوتوله‌های جزیره اسرارآمیز عقلشان پاره سنگ برمی‌دارد. فکر کردم که همه ما در داستانی عجیب زندگی می‌کنیم. با وجود این اکثر آدم‌ها معتقدند که این دنیا کاملاً طبیعی است و یکسره دنبال چیزهایی هستند که غیر طبیعی باشد، مثل فرشته و آدم فضایی. تنها به این دلیل که نمی‌توانند ببینند دنیا خودش یک معمای بزرگ است. احساس می‌کردم با بقیه فرق دارم. فکر می‌کردم دنیا خودش یک رویای عجیب است. احساس می‌کردم می‌خواهم برای این چیزهای مرتبط توضیح پیدا کنم. پشت پنجره ایستاده بودم. آسمان سرخ‌تر و روشن‌تر می‌شد. حالا هوایی داشتم که تا آن وقت در خودم احساس نکرده بودم. جلوی پنجره ایستاده بودم و حس می‌کردم موجود مرموزی هستم که زنده است، ولی چیز زیادی درباره خودش نمی‌داند. احساس می‌کردم موجود زنده‌ای روی سیاره‌ای در اعماق راه شیری‌ام. این را همیشه می‌دانستم و به هیچ وجه نمی‌توانستم فراموش کنم. تربیت خانوادگی هم طوری بود که نمی‌گذاشت چنین چیزهایی را فراموش کنم. ولی برای اولین بار بود که چنین احساسی به من دست می‌داد. انگار چیز تازه‌ای در سلول‌های بدنم رخنه کرده بود که احساسش می‌کردم. چطور می‌توانستم در این کابین مقابل پنجره بایستم و این افکار عجیب را به مغزم راه بدهم؟ مو و پوست و ناخن‌های من چطور رشد می‌کرد؟ دندان‌ها که مسئله‌اش جداست. نمی‌توانستم بفهمم مینا و آد چطور در دهانم رشد می‌کند و من خودم این چیزهای سفت و سخت را در درون خودم می‌سازم. ولی اینها کمتر به فکر آدم می‌رسد، دستکم تا وقتی که سراغ دندانپزشک نرفته باشد. به نظر من این موضوع خودش معمای بزرگی است که آدم‌ها صبح تا شب این طرف و آن طرف می‌دوند و فعالیت می‌کنند بدون اینکه فکر کنند از کجا آمدند. چگونه می‌شود چشم بر زندگی روی این کاره خاکی بست و آن را کاملاً طبیعی دانست؟ این فکرها هم خوشحال می‌کرد و هم ناراحت. احساس می‌کردم آدم تنهایی هستم. شاید همین تنهایی باعث شده از حال خودم احساس رضایت بکنم. با وجود این وقتی صدای خرنس بلند پدرم را شنیدم خوشحال شدم. قبل از اینکه پدر بیدار شود با خودم فکر کردم چشمانم را باید برای دیدن هر مطلبی باز نگه دارم. ولی هیچ چیز لذت بخش‌تر از این نیست که آدم به فکر کسانی باشد که دوستشان دارد. خیلی زود بیدار شدی. درست هم وقتی خورشید در افق ظاهر می‌شد، پدر بلند شد و از پشت پرده نگاهی به دریا انداخت. گفتم خورشید هم خیلی زود بیدار شده. صبحی که باید با هم در وسط دریا می‌گذراندیم اینطوری شروع شد. هشتلوی خاج. اگر مغز ما چنان ساده بود که میتوانستیم آن را درک کنیم. وقتی صبحانه میخوردیم کلی بحث فلسفی کردیم. پدر به شوخی میگفت کشتی را بدزدیم و از همه مسافران بازجویی کنیم، ببینیم در بین آنها کسی چیزی درباره اسرار زندگی آدمیزاد میداند یا نه. او گفت فرصت خوبی پیش آمده. این کشتی مثل یک نمونه کوچک از کل دنیاست. همه جور آدمی توی این کشتی است. از هر جای دنیا که بخوای کسی اینجا گیر میآید. سپس به سالن غذاخوری نگاهی انداخت و ادامه داد: بالاخره باید اینجا کسی چیزی بداند که ما نمیدانیم. بین این همه ورق باید بالاخره یک جوکر هم باشد، مگر نه؟ نگاهی به او کردم و گفتم: مطمئنم که لااقل دو تا جوکر اینجا هست. از لبخند پدر معلوم بود که منظورم را فهمیده است. پدر گفت: باید اینها را جمع کنیم و ازشون بپرسیم که میدانند چرا زنده‌اند یا نه. هر کسی که نمیدانست میاندازیمش توی دریا. پرسیدم بچه‌ها را چطور؟ آنها حتما میدانند و نمره قبولی میگیرند. تصمیم گرفتم صبح را با چند آزمایش فلسفی بگذرانم. پدر مشغول خواندن یک روزنامه آلمانی شد و من به استخر رفتم. بعد از یک شنای طولانی روی عرشه نشستم و به مسافرها خیره شدم. بعضی ها خودشان را با کرم‌های ضد آفتاب چرب می‌کردند، بعضی ها روزنامه می‌خواندند یا سرشان را با خواندن کتاب‌های ارزان قیمت فرانسه، انگلیسی، ژاپنی یا ایتالیایی گرم می‌کردند. چند تایی نشسته بودند و با هم حرف می‌زدند و آبجو یا نوشیدنی‌های رنگ و رنگ می‌خوردند. بچه‌ها هم این طرف و آن طرف می‌دویدند. بچه‌های بزرگتر ادای آدم‌گنده‌ها را در می‌آوردند و خودشان را برزه می‌کردند و کوچک‌ترها می‌دویدند و به کیف و عصای مردم می‌خوردند و سکندری می‌رفتند. خیلی کوچکترها هم روی زانوی پدر یا مادرشان نشسته بودند و این طرف و آن طرف را نگاه می‌کردند. یک بچه شیرخوار هم داشت شیر مادرش را می‌خورد. نه بچه از این کارش خجالت میکشید و نه مادر. انگار در آشپزخانه خانشان در فرانسه و آلمان نشسته بودند و داشتن غذا میخوردند. اینها کی بودند؟ چگونه به وجود آمده بودند؟ و مهمتر از همه، آیا به غیر از من و پدرم کس دیگری هم پیدا میشد که چنین سوالهایی برایش مهم باشد؟ نشسته بودم و به تک تک آنها نگاه میکردم تا بفهمم آیا کاری میکنند که شخصیتشان معلوم شود یا نه. اگر خدایی وجود داشت که از قبل مشخص کرده بود هر کسی چه بگوید و چه کاری بکند، پس بررسی دقیق کارهای آنها نمیتوانست بی نتیجه باشد. من یک امتیاز داشتم و این بود که اگر موضوع مطالعه جالبی پیدا میکردم نمیگذاشتم تا قبل از رسیدن به مقصد از چنگم فرار کنم. به نظر مطالعه آدم های روی عرشه کشتی خیلی ساده تر از مطالعه شپش های فراری و سوسکای پر جمع جوش بود. آدم ها مثل حشرات این طرف آن طرف نمی رفتند. بعضی ها روی صندلی های راحتی نشسته بودند و پایشان را دراز کرده بودند. پیرمردی در هر دقیقه 4-5 مرتبه اینکش را از چشم بر می داشت و دوباره سر جایش می گذاشت. معلوم بود که آدم های توی کشتی نمی دانستند چه کار می کنند. آنها به حرکات خود واقف نبودند، بیشتر زنده بودند تا هوشیار. حتی مطالعه پلک زدن آدم های مختلف هم هیجان انگیز بود. البته همه پلک می زدن، ولی تعداد و مدت بسته بودن پلک هر کس با بقیه فرق می کرد. دیدن اینکه این لایه کوچک پوست چطور بدون اراده صاحبش بالا و پای می رود بسیار عجیب بود. پلک زدن یک پرنده را دیده بودم. مثل آن بود که ماشینی پشت چشمش کار گذاشته بودند تا پلک زدنش را تنظیم کند. حالا به نظر می رسید که آدم های توی این کشتی هم به شکل مکانیکی پلک می زنن. چند تا آلمانی شکم گنده من را به یاد شیرمایی های چاق و چله می انداختند. آنها روی صندلی های خود دراز کشیده بودند. کلاه سفیدشان را تا زیر چشم پایین آورده بودند و تنها کاری که غیر از دراز کشیدن انجام می دادند کرم مالیدن به تنشان بود. پدر آنها را آلمانی های سوسیس خور می نامید. اول فکر می کردم آنها اهل منطقه‌ای به نام سوسیس خور هستند، ولی پدر توضیح داد او آنها را به این دلیل سوسیس خور می نامد که اکثر اوقات سوسیس های چرب و کبابی می خورند. چیزی که مرا کنجکاو می کرد این بود که یک آلمانی سوسیس خور وقتی زیر آفتاب دراز کشیده به چه فکر می کند. به این نتیجه رسیدم که حتما به سوسیس فکر می کند. در هر حال نشانه از این که او به چیز دیگری هم فکر می کند ندیدم. همچنان تا ساعت پایانی آن روز صبح به تحقیقات فلسفی هم ادامه دادم. من و پدر به توافق رسیده بودیم که تمام روز را به هم آویزان نباشیم. در نتیجه اجازه داشتم به تنهایی در کشتی گردش کنم. تنها کاری که برای ممنوع بود پریدن توی دریا بود. دوربین چشمی پدر را ازش گرفته بودم. چند بار یواشکی چند تا از مسافرها را زیر نظر گرفتم. این کار خیلی هیجان انگیز بود چون میباید خودم را از دید آنها مخفی نگه دارم و دیده نشوم. بدترین کاری که کردم دید زدن یک زن آمریکایی بود. او آنقدر دیوانه به نظر می آمد که فکر کردم شاید من را به پاسخ سوالم برساند و بفهمم که انسان چگونه موجودی است. او را در گوشه سالن غافلگیر کردم. به پشت سرش نگاهی کرد تا مطمئن شود کسی او را نمی بینم. من خودم را پشت یک مبل مخفی کرده بودم. با احتیاط سرم را از لبه مبل بالا آوردم تا مرا نبیند. کمی استراب داشتم، ولی ترسم به خاطر خودم نبود. در حقیقت به خاطر آن زن مضطرب بودم. کنجکاو بودم بدانم او چه کار میخواهد بکنم. بالاخره دیدم کیف آرایش سبز رنگی از کیف دستش بیرون آورد و آینه ای از داخلش بیرون کشید. صورتش را در آینه وارسی کرد و ماتیک مفصلی مالید. همان لحظه فهمیدم شاهد صحنه ای هستم که میتواند برای یک فیلسوف هم معنی خاصی داشته باشد. ولی اتفاق دیگری هم رخ داد. وقتی خودش را آرایش کرد دوباره نگاهی به درون آینه انداخت و به خودش لبخند زد. جالب این که قبل از اینکه آینه را در کیفش بگذارد دستش را تکان داد و با خودش در آینه خداحافظی کرد. چشمکی هم به خودش زد. وقتی از سالن بیرون رفت من مات و متحیر بر جایم باقی مانده بودم. چطور ممکن است کسی در آینه برای خودش دست تکان بدهد؟ پس از چند درسی فیلسوفانه به این نتیجه رسیدم که شاید این زن یک جوکر خیلی کمیاب باشد. دست تکان دادنش می توانست به این معنی باشد که او از وجود خودش باخبر است. بنابراین او دو شخصیت داشت. آن همان زنی بود که در سالن مشغول ماتیک مالیدن بود و همان زنی که برای خودش دست تکان داد. می‌دانستم که اجازه آزمایش روی انسان‌ها را ندارم. به همین دلیل از تعقیب کردن مردم منصرف شدم. با وجود این بعد از ظهر وقتی همان زن را دیدم که دارد ورق بازی می‌کند، فوری سراغش رفتم و به انگلیسی خواهش کردم که جوکر ورق‌هایش را به من بدهد. آن زن بدون اینکه مخالفتی کند جوکر را به من داد. هنگام رفتن برایش دست تکان دادم و چشمکی هم زدم. زن چنان دست پاچه شد که نزدیک بود از روی صندلیش بیفتد. شاید در این اندیشه بود که آیا من از راز کوچکش با خبرم یا نه. اگر او معنی کار من را فهمیده باشد حتما حالا یک جایی در آمریکا نشسته و وجدانش ناراحت است. این اولین باری بود که خودم جوکر گدایی میکردم. با پدر قرار گذاشته بودیم قبل از نهار همدیگر را در کابین ببینیم. بدون اینکه وارد جزئیات بشوم کمی درباره مطالعاتم برایش صحبت کردم. وقت نهار هم کمی راجع به این مطلب بحث کردیم که انسان چگونه موجودی است. به نظر من عجیب بود که ما انسان‌های باهوش و خلاق درباره کهکشان‌ها و ترکیب اتم‌ها تحقیق کنیم، ولی هنوز درست حسابی درباره خودمان تحقیق نکرده باشیم. پدرم در این مورد چیزی گفت که بسیار هوشمندانه به نظر می‌رسید. فکر می‌کنم خلاصه حرفایش را به خاطر داشته باشم. اگر مغز ما چنان ساده بود که می‌توانستیم آن را درک کنیم، آن وقت آنقدر احمق بودیم که قادر به درک آن نبودیم. نشستم و مدتی به این جمله فکر کردم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که این جمله تقریبا جواب سوال مرا میداد. پدر ادامه داد: مغزهای بسیار ساده تر از مغز انسان هم وجود دارد. مثلا ما میتوانیم بفهمیم مغز یک کرم خاکی چطور کار میکنه. البته تا اندازه ای، ولی یک کرم خاکی خودش قادر به درک این موضوع نیست و در نتیجه بافت مغزش بسیار ساده است. پاسخ دادم: شاید خدایی هم وجود داشته باشد که ما را درک میکند. چشمان پدرم برقی زد، انگار از حرف هوشمندانم تعجب کرده بود. شاید حق با تو باشد، ولی در این صورت او خودش آنقدر پیچیده است که مشکل بتواند خودش را درک کند. پدر پیش خدمت را صدا کرد و آبجوی سفارش داد. تا آمدن آبجو هم به فلسفه بافیش ادامه داد. وقتی پیش خدمت آبجو را در لیوانش می‌ریخت گفت: اگر چیزی باشد که فهمش برای من مشکل باشد، این است که چرا آنیتا ما را ترک کرد. از اینکه نام او را بر زبان آورده بود تعجب کردم. معمولا پدر هم مثل من او را مادر صدا می‌کرد. دلم نمیخواست پدر درباره مادر صحبت بکند. من هم به اندازه پدر دلم برای او تنگ شده بود، ولی به نظرم بهتر بود هر کدام جداگانه و به روش خودمون دلمون برایش تنگ میشد. سپس گفت: به نظرم من از اسرار کهکشان ها بیشتر سر در میآورم تا از اینکه این زن چرا ما را ترک کرد. شاید او خودش هم این موضوع را نفهمد. نهار را خوردیم ولی دیگر حرفی نزدیم. در آن لحظه به نظرم رسید که پدر و من نشسته ایم و به این موضوع فکر میکنیم که آیا به راستی میخواییم او را در آتم پیدا کنیم یا نه. پس از نهار به جاهای مختلف سر زدیم. پدر به افسران و کارکنانی که در کشتی بودند اشاره کرد و علامتهای روی لباس و درجه هایشان را برایم توضیح داد. علامتهایی که من را بیشتر به یاد ترتیب ورقهای بازی میانداخت. حوالی شب پدر پس از مدتی این پا آن پا کردن گفت که بعدش نمیاد تری به بار کشتی بزنن. نخواستم دلخورش کرده باشم. به همین خاطر گفتم که ترجیح میدم به کابین بروم و مجله دانلداکم را بخوانم. او از این حرفم استقبال کرد، ولی من دنبال این بودم که ماجرای فرود و هانس نانوا را بخوانم و از کار آنها سر در بیاورم. معلوم بود که آنچه میخواستم بخوانم مجله دانلداک نبود. شاید دیگر برای خواندن اینجور مجله ها بزرگ شده بودم. در هر حال آن روز یک نکته مهم را دانستم. دیگر فقط پدر نبود که به تفکرات فلسفی میپرداخت. من هم کم کم راهم را در این رشته پیدا میکردم.
نهلوی خاج، نوشابه گازدار و شیرینی که میدرخشید و مزه مطبوع داشت. پیرمرد ریش سفید گفت: خوب شد از دستشان فرار کردیم. مدتی نشست و بدون اینکه حتی پلک بزند به من خیره شد. سپس ادامه داد: ترسیدم چیزی به آنها گفته باشی. تازه آن وقت بود که رویش را برگرداند و به دهکده نگاه کرد. یعنی چیزی به آنها نگفته ای؟ فکر میکنم منظورت را درست نمیفهمم. بله درست است، فکر میکنم حرفم را درست شروع نکردم. سرم را به علامت تصدیق تکان دادم. اگر موضوع دیگری به نظرت میرسد صحبتمان را از آنجا شروع کنیم. البته. ولی قبل از هر چیز بگو ببینم امروز چه روزی است. خودم هم درست نمیدانستم. مطمئن نیستم، باید اوایل اکتبر باشد. منظور من دقیقاً روز آن نیست. میدانی امسال چه سالی است؟ گفتم 1842. تازه آن وقت بود که متوجه منظورش شدم. پیرمرد سرش را تکان داد: دوست من، دقیقاً 52 سال گذشته است. این همه سال را توی این جزیره گذرانده ای؟ دوباره سری تکان داد: بله این همه سال را. قطره اشکی از گوشه چشمش سرازیر شد و روی گونه‌اش غلتید. حتی سعی نکرد اشکش را پاک کند یا آن را از من مخفی کند. اکتبر 1790 بود که از مکزیک حرکت کردیم. پس از چند روز کشتی ما در دریا غرق شد. تمام سرنشینان کشتی به اعماق دریا رفتند. ولی من به کمک یک تکه چوب بالاخره موفق شدم خودم را به خشکی برسانم. او ساکت شد و به فکر فرو رفت. برایش تعریف کردم که من هم تنها بازمانده یک کشتی غرق شدم و با بدبختی خودم را به این جزیره رساندم. گفتی جزیره؟ من هم اینجا را یک جزیره می دانستم. ولی آیا مطمئنی که اینجا یک جزیره است؟ دوست من، بیش از 50 سال است که اینجا زندگی می کنم و همه جا را گشتم، ولی هرگز نتوانستم راهم را به طرف دریا پیدا کنم. بنابراین اینجا باید جزیره بزرگی باشد که بر روی هیچ نقشه‌ای نیامده. سپس به من خیره شد. گفتم البته ممکن است اینجا جایی در قاره آمریکا باشد، شاید هم آفریقا. معلوم نیست تا قبل از رسیدن به خشکی چه مدت توی دریا بوده ایم. پیرمرد سری تکان داد. مرد جوان، در آمریکا و آفریقا آدم وجود دارد. اگر اینجا جزیره نیست و یکی از قاره‌های بزرگ دنیا هم نیست، پس کجاست؟ زیر لب زمزمه کرد، جایی کاملا متفاوت. پیرمرد دوباره به فکر فرو رفت. و کوتوله‌ها، آیا با آنها فکر کرده ای؟ او پاسخ نداد و به جای آن گفت آیا مطمئنی که از دنیای خارج میایی؟ تو که اهل اینجا نیستی؟ معلوم بود به فکر آن کوتوله‌ها افتاده است. گفتم من از هامبورگ میایم. یعنی کشتی من از هامبورگ حرکت کرد. که اینطور، من اهل لوبک هستم و من هم همینطور از هامبورگ با یک کشتی نروژی را افتادیم، ولی خودم اهل لوبک هستم. واقعا؟ قبل از هر چیز باید برای من تعریف کنی که در 50 سال گذشته چه اتفاقاتی در اروپا رخ داده است. تمام چیزهایی را که می دانستم برایش تعریف کردم. صحبتهایم بیشتر درباره ناپلئون و جنگهای او بود. به او گفتم که در سال 1806 سربازان فرانسوی لوبک را تاراج کردند. در سال 1812 درست یک ساله بودم که ناپلئون به روسیه حمله کرد، ولی مجبور به عقب نشینی شد. در 1813 در لایپزیگ دوباره شکست خورد. او را به جزیره آلپ تبعید کردند، ولی چند سال بعد برگشت و باز هم خواست امپراتور فرانسه شود. این بار در جنگ واترلو شکست خورد و سالهای آخر عمرش را در جزیره سنت هلن در غرب آفریقا در تبعید گذراند. پیرمرد با دقت به حرفهایم گوش می داد. پس می توانست از آنجا دریا را ببیند. سپس سکوت کرد، انگار که حرفهای مرا نشخوار کند. بعد از چند دقیقه گفت به یک افسانه می ماند. پس بعد از اینکه اروپا را ترک کردم تاریخ اینطوری رقم خورده است. ولی تاریخ می توانست شکل دیگری هم به خود بگیرد. حق با او بود. تاریخ یک افسانه بزرگ است. تنها تفاوت بین افسانه و تاریخ این است که تاریخ واقعیت دارد. خورشید داشت کم کم غروب می کرد و دهکده کوچک در تاریکی فرو می رفت. ولی آن کوتوله‌ها هنوز مثل لکه‌های رنگ این طرف و آن طرف می رفتند. به کوتوله‌ها اشاره کردم و گفتم بالاخره می خواهی درباره آنها برایم صحبت کنی؟ البته همه چیز را برای تعریف می کنم، اما باید قول بدهی که هرچی می گویم بین خودمان بماند و به کسی نگویی. سر تکان دادم و او ماجرایش را برایم تعریف کرد. من ملوان یک کشتی اسپانیایی بودم که از وراکروز در مکزیک به طرف کادس در اسپانیا حرکت می کرد. کشتی بار نقره داشت. هوا کاملا صاف بود. با وجود این پس از یکی دو روز کشتی من غرق شد. به نظر می رسید که جایی بین پورتوریکو و برمودا بوده باشیم. آن وقتها چیزهایی درباره حوادث مثلث برمودا شنیده بودم، ولی این حرفها را باور نمی کردم. یک روز صبح ناگهان کشتی من از روی سطح صاف و آرام دریا بلند شد. انگار دستی نامرئی کشتی را چرخاند. بله، درست مثل در بازکن بطری. چند لحظه بعد دوباره به سطح دریا فرود آمدیم. کشتی به پهلو افتاد، بارمان که نقره بود سنگینی کرد و آب وارد کشتی شد. از ساحل کوچکی که خودم را به آن رساندم چیز زیادی به خاطر ندارم، چون فوری راه افتادم تا خودم را به وسط جزیره برسانم. پس از چند هفته سرگردانی به این محل رسیدم و از آن وقت تا حالا همینجا ماندم. وضعم بد نیست. اینجا سیب زمینی و ذرت و سیب و موز فراوان است. میوه‌های دیگری هم هست که قبلا آنها را نه دیده بودم و نه درباره‌شان چیزی شنیده بودم. همین غلات و سبزیجات و میوه‌ها غذای مرا تشکیل دادند. مجبور شدم خودم برای گیاهان و میوه های جزیره اسمی پیدا کنم. پس از چند سال موفق شدم که این حیوانات شش پا را رام کنم. آنها نه تنها شیری شیرین و مقوی می دهند، بلکه بارکشی هم می کنند. گهگاهی یکی از آنها را می کشتم و گوشت سفید و مقویشان را می خوردم. گوشت این حیوان ها مثل گوشت گراز است، درست با همان مزه گوشت گراز شام کریسمس در آلمان. بعد یواش یواش از گیاهان اینجا داروهایی ساختم. نوشابه های مختلفی هم درست کردم که آدم را سر حال می آورد. به زودی خواهید دید که بیشتر وقتا نوشابه‌ای می نوشم که آن را آتش فشان نامیدم. این نوشابه کمی گس است و از جوشاندن ریشه نوعی نخل به عمل می آید. وقتی خسته هستم و می خواهم بیدار بمانم، یا وقتی که بیدارم ولی خستم و می خواهم بخوابم، این نوشابه کمک بزرگی است. آتش فشان نوشابه خوشمزه و در این حال کاملا بی خطر است. ولی نوشابه دیگری هم می سازم که اسم آن را نوشابه ناب گذاشتم. این نوشابه برای تمام اجزای بدن مفید است، ولی خیلی خطرناک است. خوشحالم که این نوشابه را در مغازه‌های آلمان نمی فروشند. این نوشابه را از نوعی گل روز می گیرم که صورتی رنگ است. توی این جزیره پر از این گل هاست و تازه مجبور نبودم خودم گل ها را بچینم و شیرهشان را بگیرم. اینجا زنبورهای بزرگی هستند که این کار را به خوبی انجام می دهند. این زنبورها در کندوهایشان شیره این گل ها را جمع می کنند. فقط باید زحمت کشید و شیره گل ها را از کندویشان بیرون آورد. وقتی شیره گل ها با آب رودخانه رنگین کمان قاطی شود، یعنی رودخانه که پر از ماهی های رنگارنگ است، نوشابه درست می شود که مزه مطبوعی دارد و گازدار است. به همین دلیل هم آن را نوشابه ناب نامیدم. ویژگی نوشابه ناب تنها در مزهش نیست. این نوشابه صورتی رنگ روی تک تک قسمت های بدن تأثیر می گذارد و هر کس نوشابه را می نوشد حس می کند که با تمام وجودش آن را می چشد. وجب به وجب بدن آدم این نوشابه را مزه می کند و به همین خاطر درست نیست که این همه از این نوشابه بخورند. بعد از اینکه توانستم این نوشابه را درست کنم، هر روز می نشستم و از آن می نوشیدم. کلی شادم می کرد، ولی بعد از مدتی تشخیص زمان و مکان را از دست دادم. می دیدم که یک جای خوابم برده و نمی فهمیدم اصلا آنجا چه می کردم و چطور با آنجا آمدم. بدین ترتیب روزها بدون هدف در جزیره سرگردان می ماندم و نمی توانستم راه بازگشت به خانه ام را پیدا کنم. بعضی وقتا فراموش می کردم کی هستم و از کجا آمدم. مثل این بود که همه وقایع دوربرم فقط به خودم ختم می شد. اولش دست و پایم بی‌حس می شد و بعد یواش یواش هوش و حواسم از کار می افتاد. به هر حال خوشحالم که بالاخره توانستم به موقع خوردن این نوشابه را کنار بگذارم. حالا فقط بقیه ساکنان اینجا از آن می خورند. بعد برای توضیح می دم که چرا اینطور شد. او همچنان حرف می زد و هر دو چشم به دهکده دوخته بودیم. هوا تاریک شده بود و کوتوله ها چراغ های روغنی خانه هایشان را روشن کرده بودند. فالگیر گفت: مثل اینکه هوا کمی خنک شده است. او از جایش بلند شد و در کلبه را باز کرد. به اتاق نشیمن چوبی خانه کوچکش رفتیم. وسایل کلبه نشان می‌داد که فرود وسایل مورد نیازش را خودش از آنچه در اطرافش بوده ساخته است. هیچ چیز فلزی ندیدم. همه چیز از سفال، چوب و سنگ ساخته شده بود. تنها چیزهایی که نشان از تمدن داشت، یک فنجان، یک لیوان، لامپا و سینی‌های چینی بود. چندین تن که ماهی هم با ماهی‌های طلایی گوشه و کنار کلبه دیده می‌شد. البته چارچوب‌های پنجره هم شیشه داشتند. پیرمرد که انگار فکر مرا خوانده بود گفت: پدرم شیشه سازی می‌کرد. این هنر را قبل از اینکه ملوان بشوم از پدر آموخته بودم و در این جزیره این هنر به دردم خورد. پس از مدتی انواع مختلف شن را با هم قاطی کردم و موفق شدم از نوعی سنگ شیشه های بسیار مرغوبی استخراج کنم. این سنگ را دورفیت نامیدم. آخر آن را در کوههای اطراف دهکده یافتم. کارگاه شیشه سازی دهکده را دیدم. نگاهی به من انداخت و گفت: تو که چیزی نگفتی؟ نمیدانستم منظورش از تکرار چیزی نگفتی چه بود. فقط پرسیدم راه دهکده کدام است. خب حالا بهتر است یک لیوان تاف بنوشیم. ما روی چهار پایه های من کنار میزی نشستیم که از تنه چوب تیره ای ساخته شده بود. قبلا چنین چوب تیره رنگی ندیده بودم. فرود نوشابه قهوه‌ای رنگ را از یک تنگ بزرگ شیشه‌ای در لیوان‌های گرد ریخت. بعد هم لامپ‌های سقفی را روشن کرد. با احتیاط جرعه‌ای از آن نوشابه قهوه‌ای رنگ نوشیدم. مزه لیمو ترش و نارگیل می‌داد. حتی مدت‌ها پس از فرود دادنش طعم ترشش در دهانم مانده بود. پیرمرد هیجان زده پرسید: خب نظرت چیست؟ این اولین بار است که تاف را به اروپایی اصیل تعارف می‌کنم. گفتم که نوشابه بسیار خوبی است و آدم را سر حال می‌آورد. دوباره گفت: خب فکر می‌کنم حالا باید درباره همکاران کوچولویم برای توضیح بدهم. چون مطمئناً حالا داری به آنها فکر می‌کنی دوست من. سر تکان دادم. سپس پیرمرد شروع به تعریف کرد. دهلوی خاج. نمی‌توانستم بفهمم چطور ممکن است چیزی از هیچ به وجود آمده باشد. زربین و کتاب را روی میز کنار تخت گذاشتم. کمی در کابین کشتی قدم زدم و به چیزهایی که خوانده بودم فکر کردم. فرود بیش از 52 سال از عمرش را در این جزیره عجیب و مرموز گذرانده بود و در آنجا با آن کوتولوهای کند ذهن آشنا شده بود. شاید هم مدتها بعد از آمدن فرود سر و کله کوتولوها پیدا شده باشد. مطمئنا فرود به خالهای خش هنر شیشه سازی، به خالهای خاج کشاورزی را یاد داده است. به خالهای دل هم پختن نان و به پیکا نجاری را آموخته است. ولی این کوتولوها از کجا آمده بودند؟ می دانستم اگر به خواندن کتاب ادامه دهم پاسخ سوالم را خواهم یافت. ولی مطمئن نبودم که جرأت خواندن بقیه داستان را در تنهایی داشته باشم. پرده ها را کنار زدم. ناگهان چشمم به قیافه کسی افتاد که بیرون ایستاده بود. همان کوتوله. او داشت به من نگاه می کرد. همه این اتفاقات چند ثانیه بیشتر طول نکشید. وقتی فهمید او را دیدم فوری خودش را مخفی کرد. آنقدر ترسیده بودم که نمیتوانستم جا انتقام بخورم. تنها کاری که کردم این بود که پرده ها را دوباره کشیدم. خودم را روی تخت انداختم و از ترس گریم گرفت. حتی به صرافت نیفتادم که از کابین بیرون بروم و پدرم را توی بار پیدا کنم. آنقدر ترسیده بودم که حتی جرأت نداشتم سرم را زیر بالش کنم. نمیدانم چند وقت دراز کشیدم و همونطور گریه کردم. پدر که انگار صدای جیغ و فریادی شنیده بود یک دفعه در کابین را باز کرد و سراسیمه وارد شد. هانس توماس چی شده؟ او مرا که دمن روی تخت افتاده بودم برگرداند و سعی کرد چشمانم را باز کند. هق هق کنان گفتم: کوتوله. آن کوتوله را پشت پنجره دیدم. آنجا ایستاده بود، مرا نگاه میکرد. انگار پدر فکر کرده بود جریان از چیزی که گفته بودم وخیم تر است، چون بلافاصله مرا ود کرد و به قدم زدن در کابین پرداخت. هانس توماس، اینها همه توهم و خیال است. هیچ کوتوله‌ای در این کشتی نیست. با اصرار گفتم: خودم او را دیدم. پدر گفت او حتما یونانی بوده، یک آدم قد کوتاه. بالاخره پدر موفق شد من را متقاعد کند که اشتباه کردم. لااقل موفق شد که من را آرام کند. ولی من شرط و شروطی برای صحبت نکردن درباره این موضوع تعیین کردم. از پدر قول گرفتم که قبل از ورود به پاتراس از کارکنان کشتی بپرسد که آیا بین مسافران کشتی کوتوله‌ای هم بوده یا نه. در حالی که هنوز هق هق می‌زدم پدر پرسید: فکر می‌کنی در بررسی‌های فیلسوفانه ما زیاده روی کرده ایم؟ سرم را به علامت نفی بالا انداختم. ادامه داد: اول باید مادر را در آتن پیدا کنیم. بنابراین بهتر است برای پیدا کردن راه حل معماهای زندگی کمی صبر کنیم. عجله‌ای هم در کار نیست، چون کسی برنامه فلسفی ما را نمی‌دزدد. سپس نگاهی به من انداخت و گفت: توجه به این موضوع که انسان‌ها کی هستند و از کجا می‌آیند سرگرمی روح است. مشکل این است که ما در این بازی تنها هستیم. تعداد ما، یعنی کسانی که خودمان را به این گونه سرگرمی‌ها مشغول کرده ایم، آنقدر کم است که هنوز نتوانسته‌ایم حتی اتحادیه‌ای تشکیل بدهیم. وقتی گریه‌ام تمام شد، کمی مشروب در یک لیوان خالی کرد. همه آنچه توی لیوان ریخته بود نیم سانتی متر بیشتر نبود. آن را با آب قاطی کرد و به طرف من گرفت. این را بخور هانس توماس تا بتوانی شب راحت بخوابی. چند جرعه از آن نوشیدم. خیلی بدمزه و آشغال بود. نفهمیدم پدرم چطور میتواند مرتب از اینها بخورد. جوکری را که از آن خانم آمریکایی گرفته بودم به طرفش دراز کردم. این مال تو. پدر آن را گرفت و به دقت وارسی کرد. فکر نمی‌کنم خیلی هم غیر عادی بوده باشد، ولی به هر حال اولین جوکری بود که من برایش جور کرده بودم. پدر هم در عوض با ورق برایم شعبده بازی کرد. چند تا جوکر از ساکش بیرون آورد و بین ورقهای دیگر بر زد. بعد دسته ورق را روی میز گذاشت. لحظه بعد با یک حرکت همان جوکری را که به او داده بودم از میان ورقها بیرون کشید. من به دقت حرکاتش را زیر نظر گرفته بودم و می توانم قسم بخورم که او جوکر را بین ورقهای دیگر گذاشته و همه را بر زده بود. شاید او جوکر را از آستین کتش بیرون کشیده بود، ولی چگونه آن کارت را توی آستینش گذاشته بود؟ نمی توانستم بفهمم چطور ممکن است چون این چیزی از هیچ به وجود آمده باشد. پدر به قولی که داده بود عمل کرد و از کارکنان کشتی در مورد آن کوتوله پرسجو کرد، ولی آنها گفتند که هیچ کوتوله‌ای در کشتی نیست. بنابراین ماجرا درست همان طوری بود که ازش وحشت داشتم. کوتوله یک مسافر قاچاق بود. سرباز خاج: اگر دنیا یک شعبده بازی باشد، پس باید یک شعبده باز بزرگ هم وجود داشته باشد. قرارمان این بود که قبل از رسیدن به پاتراس صبحانه را در کشتی بخوریم. ساعت را برای 7 صبح کوک کردیم، ولی من از ساعت 6 بیدار بودم. متوجه اولین چیزی که شدم این بود که ذره بین آن کتاب کوچک روی میزند. وقتی چهره وحشتناک کوتوله را پشت پنجره دیدم، فراموش کرده بودم کتاب را قایم کنم. شانس آوردم که پدرم متوجه نشده بود. پدر هنوز خوابیده بود و من از همون لحظه که چشمانم را روی هم گذاشتم در این فکر بودم که فرو درباره کوتوله‌های جزیره چه خواهد گفت. می‌خواستم قبل از اینکه پدر غلط بزند و از خواب بیدار شود، بخش دیگری از کتاب را بخوانم. وقتی در دریا بودیم به هیچ وجه نمی‌توانستیم از ورق بازی دست بکشیم. یک دست ورق همیشه توی جیبم بود و تنها چیزی هم که پس از غرق شدن کشتی همراه داشتم همان یک دست ورق فرانسوی بود. اوایل برای خودم فال می گرفتم. ورقها تنها تصاویری بودند که در دسترس داشتم و می دیدم. مرتب فالهایی را که در آلمان یاد گرفته بودم تکرار می کردم. ولی بعد متوجه شدم با 52 ورق و وقت بی انتهایی که دارم، بازی های دیگری هم می شود کرد که تا به حال به فکر کسی نرسیده است. در ساختن بازی های جدید مهارت پیدا کرده بودم. پس از مدتی شخصیت خاص به هر ورق بخشیدم. سعی کردم آنها را 52 نفر از 4 خانواده مختلف در نظر بگیرم. خاج‌ها پوستی قهوه‌ای رنگ داشتند، اندامی تنومند و موهای ضخیم و مجعد. خشت‌ها لاغرتر و متناسب‌تر بودند. آنها پوستی نسبتاً سفید و موهای نقره‌ای داشتند. و اما دل‌ها، آنها کمی مهربان‌تر از بقیه بودند. هیکلشان تراشیده، لپایشان سرخ و موهایشان پرپشت و طلایی بود. و پیک‌ها، آنها اندامی ورزیده داشتند، پوست کمرنگ، رفتار خشک و جدی، چشمان نافذ و سیاه و موهای کمپشت و ژولیده. وقتی فال می گرفتم، آنها را اینطوری مجسم می کردم. با هر کارتی که روی میز می گذاشتم، انگار روحی را از یک بطری جادویی بیرون می کشیدم. بعد یک روح، زیرا تنها چهره خالهای هر خانواده تغییر نمی کرد، بلکه خصوصیات ذاتی آنها هم عوض می شد. خاچ‌ها کمی تنبل و وارفته بودند و خشت‌ها احساساتی و زودرنج. دل‌ها هم خوش‌قلب بودند، و هم روحیه‌ای بشاشتر از پیک‌های عجول و تندخو داشتند. حتی بین افراد یک خانواده هم فرق‌هایی وجود داشت. خشت‌ها خیلی احساساتی بودند، به خصوص سلوی خشت که خیلی زود گریه‌اش در می‌آمد. تمام پیک‌ها زود عصبانی می‌شدند، ولی دهلوی پیک از همه عصبی‌تر بود. به این ترتیب با گذشت سال‌ها 52 شخصیت نامرئی برای خودم به وجود آوردم که با من در این جزیره زندگی می کردند. روی هم 54 نفر، چون جوکر هم نقش مهمی بر عهده گرفت. چطور؟ نمی دانم آیا می توانی تصور کنی که من تا چه اندازه احساس تنهایی می کردم یا نه. اینجا بیش از حد ساکت بود و در کنار من فقط حیوانها زندگی می کردند. جغدها و آن جانورهای 6 پا بودند که مرا از خواب بیدار می کردند. ولی هیچ وقت کسی را نداشتم که بنشینم و با او حرف بزنم. بعد از 1-2 سال شروع به صحبت کردن با خودم کردم. چند ماه بعد با ورقها سر صحبت را باز کردم. گاهی اتفاق می افتاد که ورقها را به شکل دایره دور خودم می چیدم و طوری رفتار می کردم که انگار آنها آدمهای حقیقی هستند، آدمهای از گوشت و خون. گاهی هم یکی از ورقها را بر می داشتم و مدت طولانی با او حرف می زدم. کم کم ورقهایم آنقدر کهنه شدند که نمیشد خالهایشان را تشخیص داد. آفتاب رنگ ورقها را برده بود. دیگر نمیتوانستم تصویر آنها را ببینم. مجبور شدم آن ورقها را درون جعبه بگذارم و دستشان نزنم. هنوز هم آنها را توی همان جعبه نگه داشتم. اما شخصیت هر یک از آن ورقها هنوز در ذهنم مانده بود. می توانستم در ذهنم فال بگیرم. دیگر نیازی به ورق نبود. درست مثل کسی که بدون چرتکه می تواند حساب کند. در هر حال جمع 6 و 7 می شود 13. چه چرتکه دم دست باشد چه نباشد. همچنان به صحبت با دوستان نامرئیم مشغول بودم و آنها هم در ذهنم با من حرف می زدند. واضح ترین صحبت ها در خواب پیش می آمد. من در خواب همیشه کنار ورقهای بازی بودم. ما با هم یک جامعه کوچک را تشکیل می دادیم. در رویا شخصیت های ساختگی ورقها می توانستند حرف بزنند و حرکت کنند. به همین خاطر روزها کمی تنهاتر از شبها بودم. هر ورق شخصیت خاص خودش را داشت و با خلق و خوی خاص خودش زندگی می کرد. پس از مدتی آنها را شاه و بیبی و انسانهای از گوشت و خون حس می کردند. حتی با چند تن از آنها رابطه نزدیکتری پیدا کردم. یکی از کسانی که اوایل با او مدت‌های طولانی صحبت می‌کردم، سرباز خاج بود. حتی با دهلوی پیک وقتی سعی می‌کرد به خودش مسلط شود و عصبانی نشود، شوخی می‌کردم و می‌خندیدم. حتی مدتی پنهانی عاشق آس دل شدم. تنها بودم ولی با افکارم زندگی می‌کردم و عاشق چیزی بودم که خودم در ذهنم به وجود آورده بودم. به نظرم می‌رسید او را در برابرم می‌بینم، با لباس زرد، موهای طلایی و چشمان سبز. دلم برای یک چنین زنی تنگ شده بود. در آلمان با دختری به نام آستینه نامزد بودم. حتما او هم دلش برای نامزد ملوانش تنگ شده بود. پیرمرد دستی به ریشش کشید و مدتی ساکت ماند. بالاخره سکوت را شکست و گفت: دوست من، خیلی دیر شده است. تو حتما بعد از غرق شدن کشتیت خسته و کوفته شده ای. شاید دوست داشته باشی بقیه ماجرایم را فردا برایت تعریف کنم. معترضانه گفتم: نه نه، میخواهم همه ماجرا را بشنوم. بله البته، بهتر است تا قبل از شرکت در جشن جوکرها از تمام ماجرا با خبر باشی. جشن جوکرها؟ بله جشن جوکرها. پیرمرد بلند شد و شروع به قدم زدن در کلبه کرد. باید گرسنه باشی. معلوم بود که گرسنه ام. پیرمرد با آشپزخانه کوچکش رفت و مقدار غذا با خود آورد. غذا در چند بشقاب زیبای شیشه‌ای ریخته شده بود. او بشقاب‌ها را روی میز قرار داد. قبلا فکر کرده بودم که غذای جزیره باید ساده و کم باشد، اما فرود اول یک سینی بزرگ نان و نان شیرمال روی میز گذاشت و بعد با دیسی پر از پنیر و گوشت ادویه زده برگشت. یک تنگ شیر سفید و پرچرب به بسیار اشتها آور را هم روی میز گذاشت. فهمیدم که شیر آن حیوانات شش پاست. بعد نوبت دسر رسید. سینی بزرگی از 10-15 جور میوه پیش رویم گذاشت. سیب و پرتقال و موز را می شناختم. باقی میوه ها مخصوص همان جزیره بود. قبل از اینکه فرود به صحبتهایش ادامه دهد نشستیم و کمی غذا و میوه خوردیم. مزه نان و پنیرش نسبت به چیزی که من تا آن موقع خورده بودم فرق می کرد. شیر هم کمی شیرین تر از شیر گاو بود، ولی مزه های عجیب و غریب میوه ها حسابی متعجبم کرد. مزه بعضی از آن میوه ها حالی به حالی هم میکرد. آنقدر مزه عجیبی بود که روی صندلی بالا و پایین پریدم. پیرمرد گفت: هیچ وقت اینجا مشکل غذا نداشتم. او از میوهی به بزرگی کدو تنبل یک قاچ برایم برید. گوشت میوه زرد رنگ و نرم مثل موز بود. سپس حرفش را ادامه داد. ناگهان یک روز صبح اتفاق عجیبی افتاد. شب قبل از آن زیادتر از حد معمول خواب دیده بودم. صبح خیلی زود وقتی کلبه‌ام را ترک کردم، هنوز شبنم روی چمنها بود و خورشید کم کم داشت از پشت کوها بالا می آمد. ناگهان از پایین تپه هیکل دو تا آدم را دیدم که به طرف من می آیند. فکر کردم بالاخره در این جزیره هم انسانی پیدا شد. به همین دلیل من هم به طرف آنها رفتم. وقتی به آنها نزدیکتر شدم و توانستم قیافه‌شان را ببینم، از ترس داشتم قبض روح می شدم. آنها سرباز خاج و شاه دل بودند. اولین فکری که به مغزم خطور کرد این بود که حتما هنوز خوابیدم و دارم خواب میبینم. در این حال مطمئن بودم که بیدار و هوشیارم. البته پیش میامد که خوابیده باشم و فکر کنم بیدارم. بنابراین نمیتوانستم از بیدار بودنم 100% مطمئن باشم. آن دوتا نزدیکتر آمدند و سلام کردند. انگار سالهاست مرا میشناسند. البته ما یک جوری همدیگر را میشناختیم. شاه دل گفت: چه صبح دلپذیری است فرود. اینها اولین کلماتی بودند که کسی به غیر از من در این جزیره به زبان می آورد. سرباز گفت: امروز باید کار مفیدی انجام دهیم. شاه گفت دستور میدم یک کلبه در اینجا بسازیم. و این کاری بود که انجام دادیم. یکی دو شب اول آنها با من در کلبه میخوابیدند. پس از آن در کلبه جدیدی که در کنار کلبه من ساخته بودند به سر میبردند. آنها با من دوست شدند، با این تفاوت که نمیدانستند در تمام این سالها هرگز در این جزیره زندگی نکردند. چیزی در آنها بود که باعث میشد نفهمند که در ذهن من زندگی میکنند. هیچ کدام از موجوداتی که ما در خودمان به وجود میآوریم قدرت تفکری از خود ندارند، زیرا آنها ذهنیت خود ما هستند. این دفعه چیزی را که در ذهن خودم ساخته بودم بیرون از ذهن خودم میدیدم. تصورم به فضای بیرون از وجودم راه یافته بود. اما این غیر ممکن است. فروید بدون توجه به حرف من داستانش را ادامه داد. به تدریج سرکله شخصیت‌های بعدی هم پیدا شد. عجیب‌ترین موضوع آن بود که قدیمی‌ها هرگز چیزی درباره آمدن جدیدترها نمی‌دانستند. مثل این بود که دو انسان به طور تصادفی در جایی با هم روبرو شوند. هیچ کدام به طرف آن یکی نمی‌رود و تعجب نمی‌کند، چون فکر می‌کند آن یکی هم اهل همانجاست. کوتوله‌ها طوری حرف می‌زدند انگار سال‌هاست که همدیگر را می‌شناسند. البته همینطور هم بود. هر کدام به نوعی سالها در کنار بقیه در این جزیره زندگی کرده بودند و من در رویاهایم صحبت‌های آنها را با یکدیگر به وجود آورده بودم. یک روز بعد از ظهر که در جنگلی همین اطراف برای خودم می‌گشتم، برای اولین بار با آس دل روبرو شدم. فکر می‌کنم او درست وسط دسته ورق قرار گرفته بود. نه بین ورق‌های اول بود و نه بین ورق‌های آخر. اولش مرا ندید. به تنهایی قدم می‌زد و آواز می‌خواند. با دیدنش ایستادم و گریه هم گرفت. یاد استینه افتاده بودم. به خودم جرأت دادم و صدایش زدم. آهای آس دل. نگاهی به من انداخت و با دیدنم به طرفم آمد. بلافاصله خودش را به گردنم آویخت و گفت: فروید، از اینکه مرا پیدا کردی متشکرم. نمیدانم که اگر تو نبودی چه میکردم. چه حرف درستی. بدون من او هیچ کاری نمیتوانست بکند. ولی خودش این را نمیدانست و البته هرگز هم نباید از این موضوع آگاه میشد. لبهایش سرخ و لطیف بود. دوست داشتم لبهایش را ببوسم، ولی چیزی مانعم میشد. با آمدن آنها خانه های جدیدی هم ساخته شد و دهکده کوچکی به وجود آمد. دیگر احساس تنهایی نمی کردم. جامعه ای را تشکیل دادیم که تک تک افرادش هدفی را دنبال می کردند. از سی چهل سال پیش به این طرف 52 ورق کامل شد. فقط یک استثناء وجود داشت. ژوکر یک عزیز دردانه بود. او آخرین نفر این اجتماع بود و حدود 16-17 سال پیش سرکلهش پیدا شد. با آمدن ژوکر آرامش ما به هم ریخت. به زندگی من عادت کرده بودیم، ولی او انگار عادت کردن سرش نمی شد. ماجرای ژوکر را بعد برای تعریف می کنم. فردا روز تازه است، هانس. اگر زندگی کردن در این جزیره چیزی به من یاد داده باشد این است که فردای دیگری هم در کار است. چیزهایی که فروید برایم تعریف کرد آنقدر باور نکردنی بود که حتی امروز هم کلمه به کلمه آن را به خاطر دارم. آخر چطور ممکن است 53 تصویر خیالی به آدمهای واقعی تبدیل شوند؟ آخر این غیر ممکن است. فروید سری تکان داد و گفت: در مدت چند سال تمام ورقهای بازی موفق شده بودند که خود را از چارچوب ذهن من خارج کنند و به همان جایی بیایند که خودم زندگی می کردم. شاید هم برعکس، یعنی این من بودم که وارد ذهن خودم شده بودم. این مطلب را هنوز هم درست نفهمیدم. با وجودی که با این دوستان جدید سالها زندگی کردم و این دهکده را با هم بنا کرده ایم، با هم غذا پخته ایم و خورده ایم، باز هم همیشه از خودم می پرسم آیا اینها واقعی‌اند یا اینکه من در رویای بی‌پایان غرق شدم؟ آیا من در تخیلاتم گم شدم؟ اگر اینطور باشد، آیا هرگز راه بازگشت به دنیای واقعی را خواهم یافت؟ تازه وقتی سرباز خشت همراه تو به طرف من آمد، توانستم مطمئن شوم که زندگیم واقعی بوده است. زیرا تو که ژوکر جدیدی نیستی، هانس. من که درباره تو خواب ندیدم، دیدم. نگاه پیرمرد پر از خواهش و تمنا بود. با عجله گفتم: نه، تو مرا خواب ندیده ای. میبخشی، ولی انگار من دارم خواب میبینم. ناگهان پدر در تخت خواب غلتی زد. فوری شلوارم را پایم کردم و کتاب را در جیبم گذاشتم. او یک دفعه از خواب بیدار نشد. به طرف پنجره رفتم و پشت پرده ایستادم. خشکی در برابرم ظاهر بود، ولی زیاد به آنچه میدیدم فکر نکردم. افکار من در زمان و مکان دیگری بود. اگر صحبت‌های فروید واقعا درست باشد، من چیزهایی درباره بزرگترین شعبد بازی با ورق خوانده بودم. ظاهر کردن یک دست ورق از غیب کار خیلی جالبی است، ولی تبدیل هر 52 ورق به آدمهای زنده، آن هم زیر آسمان آبی، کار یک شعبد باز معمولی نیست. خیلی کار دارد که کسی بتواند چنین کاری کند. قبلا هم بارها با آنچه در آن کتاب کوچک نوشته شده بود شک کرده بودم، ولی از آن روز به بعد فکر می‌کنم که تمام دنیا و آدم‌هایی که در آن زندگی می‌کنند یک شعبده بازی بزرگ است. اگر دنیا یک شعبده بازی باشد، پس باید یک شعبده باز بزرگ هم وجود داشته باشد. امیدوارم یک روز بتوانم او را بشناسم و دستش را رو کنم، ولی این کار هر کسی نیست. وقتی پدر همسرش را آورد زیر پرده و خشکی را دید، با هیجان گفت: به زودی به سرزمین فیلسوفان می‌رسیم.
بیبی خاج لاغر میتوانست قبل از فرار شاهکار خودش را امضا کند. به محض اینکه در پلوپونت به خشکی رسیدیم، اولین کار پدر خریدن همان هفته نامه مد بود که عمه در کرت خریده بود. در یک رستوران خیابانی در آن شهر بندری شلوغ صبحانه سفارش دادیم. همانطور که برای خوردن قهوه، آب میوه، نان برشته و کمی مربای گیلاس منتظر بودیم، پدر شروع به ورق زدن مجله کرد. یک دفعه انگار برق گرفته باشدش فریاد زد: خدای من. مجله را به طرف من گرفت و تصویر یک صفحه‌ای مادرم را نشانم داد. البته مثل زنهای روی ورقهای پدر لخت و پتی نبود، ولی خیلی هم با آنها فرقی نمی کرد. البته شاید چون می‌خواست برای لباسشان را تبلیغ کند آنطور عکس گرفته بود. پدر گفت: شاید او را در آتن پیدا کنیم، ولی بازگرداندن او به خانه خیلی هم راحت نیست. به زبان یونانی چیزی پایین عکس مادر نوشته بودند. حتی پدر هم درست نفهمید مطلب چه بود. مشکل فقط ندانستن لغت‌ها نبود. خط یونانی را هم نمی‌توانست بخواند. صبحانه را روی میز چیدند، ولی پدر هنوز به فنجانش دست نزده بود. مجله را برداشت و با خود سر یکی از میزها برد تا از کسانی که انگلیسی یا آلمانی بلد بودند درباره متن یونانی آن سوال کند. بالاخره چند تا جوان را برای این کار پیدا کرد. عکس مادر را در مقابل آنها گذاشت و خواهش کرد که متن پایین آن را برایش ترجمه کنند. آنها نگاهی به من انداختند. انگار وضعیت کمی خجالت آور شده بود. سر جای نشسته بودم و خدا خدا می کردم پدر حرف دزدیدن زنهای نروژی را پیش نکشد و با آنها دعوایش نشود. پدر برگشت. اسم یکی از شرکت‌های تبلیغاتی را در آتن یادداشت کرده بود. خیلی نزدیک شدیم. البته عکس زنهای دیگری هم در مجله بود، ولی پدر فقط به عکس مادر توجه داشت. با احتیاط عکس او را جدا کرد و مجله را در سطل آشغال انداخت. تقریبا مثل کاری که با دسته‌های نوع ورق می‌کرد. سریع‌ترین مسیر به آتن از خلیج بزرگ کورینت و کانال مشهور آن می‌گذشت. ولی پدر کسی نبود که سریع‌ترین راه را انتخاب کند. حقیقتش او می‌خواست از پیشگوی دولفی چیزی بپرسد. بنابراین ما باید با کشتی از خلیج کورینت عبور می‌کردیم. بعد از دولفی با ماشین راهمان را ادامه می‌دادیم و به قسمت شمال خلیج می‌رفتیم. مسافرتمان با کشتی نیم ساعت بیشتر طول نکشید. پس از 6-7 کیلومتر به شهر کوچکی به اسم ناوپاکتوس رسیدیم. آنجا در میدانی روبروی یک دژ نظامی توقف کردیم و قهوه و نوشابه خوردیم. در این فکر بودم که وقتی مادر را پیدا کردیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در فکر مطالب کتاب کوچکم هم بودم. به این فکر کردم که چطور میتوانم بدون برملا کردن رازم پدرم را از افکارم باخبر کنم. پدر پیش خدمت را صدا کرد و صورت حساب خواست. از او پرسیدم: پدر، به خدا اعتقاد داری؟ پدر تکانی به خود داد و گفت: فکر نمی کنی صبح به این زودی وقت اینجور سالها نباشد؟ کاملا با او موافق بودم، ولی پدر نمی‌دانست که صبح زود وقتی او هنوز خواب بود و در سرزمین رویاها به سر می‌برد من کجاها بودم. خود او هم گاهی با تفکرات هوشمندانه‌اش و گاهی هم با یک شعبده بازی با ورق مرا سرگرم می‌کرد. ولی من بازی جدیدی دیده بودم که در آن ورق‌ها به آدم‌های از گوشت و خون تبدیل شده بودند و زیر آسمان به این طرف و آن طرف می‌رفتند. به همین خاطر ادامه دادم: اگر واقعاً خدای وجود داشته باشد، باید در پنهان کردن خودش از دید مخلوقاتش خیلی ماهر باشد. پدر خنده‌ای کرد و من فهمیدم که او هم با من هم عقیده است. او گفت: شاید وقتی مخلوقات خودش را دیده شوکه شده. او به همین خاطر از هرچه آفریده فرار کرده و مخفی شده است. اصلا معلوم نیست این وسط چه کسی بیشتر ترسیده، آدمیزاد یا خالق آدمیزاد. به نظر من چون این آفرینشی میتواند هر دو طرف را به یک اندازه وحشت زده کند. با وجود این او حتما قبل از پنهان شدن باید شاهکارش را امضا میکرد. امضا، او به راحتی میتواند نام خودش را روی یک صخره یا چیزی شبیه آن حک کند. پس تو به خدا اعتقاد نداری؟ من چون این چیزی نگفتم، من گفتم که خدا در آسمان نشسته و به کسانی که به او اعتقاد ندارند میخندد. با خودم فکر کردم این دقیقا همون چیزی است که او در هامبورگ گفته بود. ادامه داد: با وجود اینکه امضایی از خودش باقی نگذاشته، ولی جهانی را برایمان گذاشته و به نظر من همین کافی است. او مدتی نشست و به فکر فرو رفت. سپس گفت: روز یک فضانورد و یک جراح مغز اهل روسیه درباره مسیحیت بحث می‌کردند. آن جراح مغز مسیحی بود ولی فضانورد مسیحی نبود. فضانورد به اغراق گفت که بارها به فضا سفر کردم ولی هرگز فرشته ای آن بالا ندیدم. جراح مغز که با دهانی باز به حرفایش گوش می‌داد گفت: من هم بسیاری از مغزهای هوشمند و پیچیده را جراحی کردم ولی هرگز در آنها حتی یک فکر هم ندیدم. حالا من داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. پرسیدم: این مثال همین الان به ذهنت رسید؟ سرش را به علامت نفی تکان داد. این یکی از لطیفه‌هایی است که معلم فلسفه من در آرندال برایم تعریف می کرد. تنها کاری که پدرم برای دریافت مدرک فلسفه انجام داده بود، شرکت در یک امتحان فلسفه در دانشگاه آزاد بود. او قبلا تمام کتاب‌ها را خوانده بود و پاییز سال قبل در کلاس‌های تاریخ فلسفه در دانشکده پرستاری آرندال شرکت کرده بود. البته پدرم به نشستن و گوش کردن به صحبت‌های پروفسور در دانشکده پرستاری قناعت نمی‌کرد. او حتی پروفسور را به خانه من در هیسوی آورد. پدر گفت: نمی‌توانم اجازه بدم که این مرد در هتل شهر تک و تنها بماند. به این ترتیب من هم با پروفسور آشنا شدم. این مرد مثل آبشار مدام حرف می‌زد. او هم مثل پدر بیشتر وقت‌ها غرق در واقعیات بود. تنها تفاوت آنها این بود که پروفسوری مزخرفگوی تحصیل کرده بود و پدر فقط مزخرف میگفت. حالا پدر نشسته بود و به دژ نظامی آن طرف پیاده رو نگاه میکرد. ناگهان گفت: نه، خدا مرده است، ما او را به قتل رسانده ایم. این حرف آنقدر تکان دهنده بود که ترجیح دادم حرفی نزنم. از خلیج کورینت گذشتیم و از راه تپه‌ها به طرف دولفی حرکت کردیم و به منطقه بسیار وسیع درختان زیتون رسیدیم. همان روز می توانستیم به آتن برسیم، ولی پدر به من اطمینان داد که نمی شود بدون دیدن این معبد قدیمی از آنجا رد شد. اواسط روز به دولفی رسیدیم. ابتدا یک اتاق در هتلی روبروی خلیج کورینت رزرو کردیم. آنجا هتل های زیادی وجود داشت، ولی پدرم هتلی را انتخاب کرد که بهترین منظره رو به دریا را داشته باشد. از هتل به طرف معبد در یکی دو کیلومتری شرق شهر به راه افتادیم. با نزدیک شدن به منطقه خاک برداری شده، پدر مثل مسلسل شروع به حرف زدن کرد. مردم از زمانهای قدیم برای شنیدن پیشگویی‌های پیتیا، واسطه آپولون، به این محل می آمدند. آنها از آپولون درباره ازدواجشان، سفرهایشان، جنگهایشان و حتی کارهای روزمرهشان سوال می کردند. اما این پیشگو چجور جانوری بود؟ زئوس دو عقاب فرستاده بود تا هر کدام بالای نیمی از کره زمین پرواز کنند. وقتی آنها در دولفی به یکدیگر رسیدند، یونانی‌ها فهمیدند که دولفی مرکز جهان است. بعد آپولون به این منطقه آمد. او قبل از مستقر شدن در دولفی مجبور شد اجرای خطرناکی به نام پیتون را از بین ببرد. به همین جهت کاهن معبد آپولون را پیتیا می‌نامند. اجرها پس از کشته شدن به ماری تبدیل شد که آپولون همواره آن را همراه داشت. باید اقرار کنم چیزی از حرفایش نفهمیدم. هنوز به من نگفته بود که آن پیشگو چه کسی است. به در ورودی محوطه معبد نزدیک شده بودیم. معبد در شکاف کوهی کنار رودخانه پاتناس قرار داشت. چند شخصیت اسطوره‌ای هم در این کوه زندگی می‌کردند، همچون نه الهه دانش و هنر که به انسان ویژگی‌های هنرمندانه می‌بخشیدند. قبل از ورود پدرم از من خواست که از چشمه مقدس کمی دورتر از در ورودی معبد چند جرعه آب بنوشیم. او توضیح داد که قبل از ورود به این محیط مقدس باید خود را با این آب شست. علاوه بر این اضافه کرد که نوشیدن این آب مقدس به انسان دانایی و روحیه شاعری می‌بخشد. همین که وارد محوطه معبد شدیم، پدر نقشه‌ای خرید که آنجا را در 2000 سال پیش نشان می‌داد. به نظرم خریدن نقشه واقعا لازم بود، چون تنها چیزی که آنجا دیده می‌شد چند تا خرابه بود. ابتدا از کنار بقایای خزانه قدیمی شهر گذشتیم. هر کس برای پرسیدن سوال خود و جواب گرفتن از پیشگوی معبد دلفی باید هدیه نفیسی به آپولون تقدیم می‌کرد. این هدایا در خانه‌های مخصوصی نگهداری می‌شد که دولتمندان مختلف ساخته بودند. وقتی به معبد بزرگ آپولون رسیدیم، پدرم درباره پیشگویی بیشتر توضیح داد. خرابه‌هایی که اینجا می‌بینی بقایای معبد بزرگ آپولون است. درون معبد یک سنگ تراشیده قرار داشت که روی آن نوشته بود ناف. یونانی‌ها معتقد بودند که این معبد ناف جهان است. علاوه بر این اعتقاد داشتند که آپولون ماه‌هایی از سال را در این معبد زندگی می‌کند. مردم از او تقاضا می‌کردند که راه درست را نشانشان بدهد. پیتیا کاهن معبد بود و به جای آپولون حرف می‌زد. روی یک سپایه چوبی کنار شکافی در زمین می‌نشست و حرف می‌زد. از درون این شکاف گاز بیز کننده متصاعد می‌شد و پیتیا را در مه فرو می‌برد. این کار لازم بود زیرا او سخنگوی آپولون بود. وقتی کسی به دلفی می‌آمد، سوالش را به خادمان معبد تحویل می‌داد و آنها آن را پیش پیتیا می‌بردند. او چیزهایی می‌گفت که کاملاً نامفهوم بود. خادمان حرف‌های او را تفسیر می‌کردند. به این ترتیب یونانی‌ها از دانش آپولون بهره می‌بردند زیرا او از همه چیز آگاه بود. پرسیدم چه سوالی از او بکنیم؟ باید بپرسیم که آیا آنیتا را در آتن پیدا می‌کنیم یا نه؟ تو نقش یکی از آن خادمان را به عهده بگیر و من هم پیتیا می‌شوم. پدر جلوی ویرانه‌های معبد مشهور آپولون نشست و بازوان پسرش را مثل دیوانه‌ها تکان داد. تعدادی توریست فرانسوی و آلمانی از وحشت خودشان را عقب کشیدند و همان لحظه من با حالتی کاملا جدی پرسیدم آیا آنیتا را در آتن ملاقات می‌کنیم؟ اکنون مشخص بود که پدر در انتظار عملکرد نیروی آپولون در وجودش است. او پس از مدتی گفت مرد جوان از کشور بسیار دور، او با زن زیبایی نزدیک معبد قدیمی ملاقات می‌کند. پس از بر زبان آوردن این کلمات فوری به خود آمد، سری به علامت رضایت تکان داد و گفت فکر میکنم کافیست. پاسخ پیتیا هم دقیق تر از این نمیتوانست باشد. البته من به اندازه او از این جواب قانع نشده بودم، چون هنوز معلوم نبود آن مرد جوان کیست، آن زن زیبا کیست و آن معبد بزرگ کجاست. به او گفتم درباره ملاقات با مادر شیریاخت میکنیم. اگر آپولون از همه چیز خبر داشته باشد حتما میتواند یک سکه را هم زیر نفوذ خودش قرار دهد. پدر موافقت کرد. او یک سکه 20 دراخمایی از جیبش درآورد و قرار شد اگر خط آمد مادر را در آتن ملاقات خواهیم کرد. من سکه را هوا انداختم. سکه چرخی خورد و به زمین افتاد. خط آمده بود. یک خط به موقع. آن سکه داشت به ما نگاه می‌کرد. انگار هزاران سال آنجا مانده بود تا ما بیاییم و خط بودنش را ببینیم. شاه خاج، این که او چیز زیادی درباره زندگی و دنیا نمی‌دانست آزاردهنده بود. پس از اینکه پیشگو به ما اطمینان داد که حتما مادر را در آتن پیدا خواهیم کرد، رفتیم تا جاهای دیگر معبد را هم ببینیم و به تئاتر قدیمی رسیدیم که گنجایش 5000 نفر تماشاچی داشت. از بالای تئاتر به محوطه معبد و پایین دره نگاهی انداختیم. هنگام پایین آمدن از تپه پدر گفت هانس توماس، هنوز درباره پیشگو و معبد دلفی مطلبی هست که باید برای تعریف کنم. راستش را بخواهی این محل برای فیلسوف‌ها جای خیلی مهمی است. ما روی قسمتی از خرابه‌های معبد نشستیم. خیلی عجیب بود که این خرابه‌ها چند هزار سال قدمت داشت. او شروع کرد سقراط را یادت می‌آید نه؟ مجبور بودم راستش را بگویم. نه زیاد، ولی می‌دانم که یک فیلسوف یونانی بود. درست است. قبل از هر چیز باید برایت بگویم که معنی لغت فیلسوف چیست. می‌دانستم که پدر می‌خواهد سخنرانی کوتاهی را شروع کند. راستش را بخواهید فکر می‌کردم این کارش کمی زیاده روی است. خورشید راست به صورت ما می‌تابید و عرق از سر تنمان سرازیر شده بود. فیلسوف به معنی جوینده حکمت و دوستدار دانش است. این به آن معنا نیست که فیلسوف حتما دانا و حکیم است. فرقش را می‌فهمی؟ سری تکان دادم. اولین کسی که به معنای واقعی جوینده حکمت و معرفت بود همین سقراط بود. او در بازار شهر راه می‌افتاد و با مردم صحبت می‌کرد، ولی هیچ وقت موعظه نمی‌کرد. برعکس، او با آدم‌ها صحبت می‌کرد تا به دانش برسد. او می‌گفت درختان نمی‌توانند چیزی به من یاد دهند، ولی وقتی کشف کرد مردمی که دائم به این
اغراق درباره علم و دانش صحبت می‌کنند چیزی نمی‌دانند، خیلی ناامید شد. شاید آنها می‌توانستند قیمت شراب و روغن زیتون را به او بگویند، ولی حرفی برای گفتن درباره زندگی نداشتند. سقراط اغلب می‌گفت تنها کسی است که می‌داند چیزی نمی‌داند. با اعتراض گفتم پس او هم خیلی دانا نبوده. پدر از حرفم کمی ترش کرد. نباید عجله کنی. اگر دو نفر در مورد موضوعی هیچ چیز ندانند، آن یکی که فکر میکند چیزی میداند نادانتر است. تو اینطور فکر نمیکنی؟ مجبور شدم اعتراف کنم که داناتر کسی است که تظاهر به دانایی نمیکند. خب، پس تو هم این را فهمیده ای. سقراط هم فیلسوفی بود که ندانستن آزارش میداد. او خودش را ناتوان میدید و احساس کمبود میکرد. باز هم سر تکان دادم. روزی یک آتنی نزد پیشگوی معبد دلفی رفت و از آپولون پرسید که داناترین مرد آتن کیست؟ پیشگو گفته بود که سقراط داناترین مرد آتن است. وقتی این حرف به گوش سقراط رسید تعجب کرد، چون همیشه میگفت چیز زیادی نمیداند. اما وقتی با افرادی که به نظر میرسید از او باهوشتر و داناترند حرف میزد و از آنها سوال میکرد، میدید که انگار حق با پیشگوی معبد دلفی است. فرق سقراط با بقیه این بود که آنها دلشان به دانش اندکشان خوش بود و حتی با اینکه چیزی بیشتر از سقراط نمی‌دانستند، خود را دانا می‌پنداشتند. خب معلوم است وقتی کسی از دانسته‌هایش راضی باشد نمی‌تواند فیلسوف شود. فکر کردم با این جمله پرمعنی سخنرانی پدر تمام شده است. ولی پدر باز هم حرفایی برای گفتن داشت. او به جهانگردانی که از اتوبوس‌ها بیرون می‌آمدند و مثل مورچه این طرف و آن طرف می‌رفتند اشاره کرد و گفت: کاش فقط یکی از اینها دنیا را کمی پیچیده تر می دید. قبل از اینکه حرفش را ادامه دهد نفس عمیقی کشید. هانس توماس، همینجا حدود 1000 نفر آدم را می بینی که دارند این طرف و آن طرف می روند. اگر می شد فقط یکی از اینها زندگی را ماجرای عجیب بداند و بتواند هر روز دنیا را چنین ببیند. پدر باز هم جمله‌اش را ناتمام ول کرد. مجبور شدم حرفی بزنم. خب که چی؟ بله، در این صورت او جوکر یک دسته ورق بود. فکر میکنی چون جوکری را بشود اینجا پیدا کرد؟ پدر ناامیدانه گفت: نه، البته نمیتوانم کاملا مطمئن باشم، زیرا به هر حال جوکرهای کمی پیدا میشود، پس احتمال روبرو شدن با آنها خیلی کم است. خودت چطور؟ آیا خودت تو هر روز زندگیت را یک داستان و یک ماجرای عجیب میدانی؟ بله. آنچنان قاطعانه جواب داد که به خودم جرأت ندادم اعتراض کنم. ادامه داد: من هر روز صبح حیرت زده از خواب بیدار میشوم. انگار هر روز زندگی در من تزریق می شود و به یادم می آورد که من زنده‌ام و مثل یک عروسک متحرک در داستان تخیلی خودم را تکان می دهم. هانس توماس، ما کی هستیم؟ می توانید جوابم را بدهی؟ ما کمی از گرد و خاک یک ستاره این که به هم چسبانده شده. اما این یعنی چه؟ این دنیا از کجا می آید؟ جواب دادم: نمی دانم. آن موقع مثل سقراط خودم را نادان و نتوان حس کردم. پدر ادامه داد: این سوال ها نیمه های شب باز به مغزم هجوم می آورند و با خودم فکر می کنم که من فقط یک انسان هستم، انسانی که هرگز باز نخواهد گشت. تو زندگی سختی داری. سخت؟ بله، اما بسیار هیجان آور. نیازی ندارم برای شکار ارواح به قصرهای سرد سر بزنم. من خودم یک شبح هستم. و وقتی پسرت شبح کوچولویی پشت پنجره کابین کشتی می بیند نگران می شوی. نمیدانم چرا این حرف را زدم، ولی انگار دلم میخواست چیزی هم درباره ماجرای شب قبل بگویم. او فقط خندید و گفت: میبینم که خودت میتوانی این ماجرا را برای خودت حل و فصل کنی. آخرین چیزی که پدر درباره پیشگوی دلفی گفت این بود که یونانیان باستان جمله‌ای را در این معبد قدیمی حک کرده بودند: خودت را بشناس. و اضافه کرد: البته گفتنش از عمل کردنش خیلی ساده تر است. به طرف خروجی به راه افتادیم. پدر می‌خواست به موزه آنجا هم سری بزند و چیزهایی درباره آپولون و ناف جهان بفهمد. با احتیاط خواهش کردم مرا از دیدن موزه معاف کند. اجازه داد زیر درختی بنشینم و منتظرش بمانم. معلوم بود در آن موزه چیزی وجود نداشت که من بتوانم یاد بگیرم. می‌توانی زیر همین درخت توت فرنگی بنشینی تا من برگردم. و درختی را نشانم داد که هرگز ندیده بودم. می‌توانستم قسم بخورم که چنین چیزی غیر ممکن بود. درخت توت فرنگی؟ ولی واقعا آنجا یک درخت توت فرنگی بود، یک درخت توت فرنگی با توت فرنگی های قرمز و آبدار. البته برای نرفتن به موزه دلیل دیگری هم داشتم. تمام آن مدت ذره‌بین و کتاب نان شیرمالی توی جیبم قلقلکم میداد. دلم نمیخواست هیچ فرصتی را از دست بدهم. دلم پر میکشید چند ورقی از آن کتاب فسقلی را بخوانم. ولی به هر حال باید مراقب پدر هم می بودم. به این فکر افتادم که نکند این کتاب کوچک چیزی مثل یک پیشگو باشد که قرار است به سوالهایم جواب بدهد. وقتی چیزهایی راجع به ژوکر در آن جزیره افسانه‌ای می‌خواندم، آن هم درست بعد از اینکه با پدرم درباره ژوکر صحبت کرده بودم، تمام تنم می‌لرزید. پایان فصل خارج.